الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در
تنبیه قبل این بود که ما ذل مقدمه‌ای داریم واجب و مقدمه‌ای داریم حرام که در دو مرحله بحث کردیم. تارتن اون واجب ذل مقدمه اهم است و اخرا او اهم نیست. عمده بحث در جایی بود که واجب ذل مقدمه ما اهم باشد. در واجب ذل مقدمه ما اهم باشد آیا جای ترتب هست یا نیست؟ مرحوم ناینی فرمود که جای ترتب هست. حرمت مقدمه مترتب می شود بر عصیان ذل مقدمه و مرحوم آقای خویی فرمود که نه، اینجا جای ترتب نیست. اینا رو بحث کردیم. اونی که اضافه می کنیم اینه برای توضیح مطلب. اگر ما مقدمه موصله را فقط واجب دانستیم یا مقدمه در حال ایصال را که بعضی ها می گفتن، خب اینجا نیازی به بحث ترتب نیست، جای ترتب نیست. مقدمه قبلا نام گذاشته، مقدمه دو قسم است. یه مقدمه ای که موصل است در سلسله علل ذل مقدمه قرار میگیرد و چون ذل مقدمه اهمه، خب حرمت او ساقطه، با اشتغال به اهم مهم فعلیت نداره. و اخرى در سلسله علل او قرار نمیگیره. در سلسله علل او قرار نگرفت، خب ملاک بنابر موصله ملاک وجوب مقدمه را ندارد و محکوم به حرمت. حرمت غیر موصله نیازی به ترتب نداره. غیر موصله را شارع مقدس فرموده حرام لا تقصد، غیر موصله را میگیرد، نیازی به ترتب ما نداریم. شارع مقدس بفرماید انقاض غریق واجبه و غیر موصله هم حرام، با هم تنافی ندارن. حرمتی با وجوب تنافی با هم ندارن. قدرت هم داری شما هر دور امتثال بکنید. اینه که عرضم به خدمت شما، بنابر مقدمه موصله در حقیقت همون که میگه که غیر موصله حرامه، همون کاری را میکنه که میگفت عند عصیان حرامه. اون غیر موصله کار همونو میکنه، نیازی به ترتب نداره. انما الکلام بنابر وجوب مطلق المقدمه بود. بنابر وجوب مطلق المقدمه، خب مطلق المقدمه واجبه. این مطلق المقدمه واجب است، مطلق المقدمه واجب است. اینجا مرحوم ناینی گیر کرد، گفت خب اگر ما مطلق المقدمه را واجب بکنیم، لازمش اینه که این شخص اگر هم ذل مقدمه را نیارد، باید بگیم این مقدمه واجبه و این ارتکاز نمیپسنده. اینجا مرحوم ناینی آمد فرمود که نه، مقتضای ادله اینه که این مقدمه عند عصیان ذل مقدمه، عند عدم اتیان مقدمه حرمت داره، حرمتن ترتبیه. بنابر مطلق المقدمه ما برای اینکه این ارتکاز را حل بکنیم رفتیم سراغ ترتب ها. ما مشکلی داریم رفتیم سراغ ترتب. مرحوم آقای خویی فرمود نه این ترتب محاله. خب نتیجه استحاله ترتب بنابر مطلق المقدمه، اگر گفتیم ترتب محاله است، نتیجهش همونه که مرحوم آخون میگفت این وجوب داره مطلقا، حرمت هم نمیتونه داشته باشد، وجوب داره مطلقا و حرمت هم نمیتونه داشته باشد، حتی حرمتن ترتبیه، وجوب داره مطلقا و اون ذل مقدمه هم که اونم وجوبش اطلاق داره، هر دوتا وجوبشون مطلقن، لا محاله، باید همون خلاف ارتکاز را بپذیریم دیگه، باید همون حرف مرحوم آخوند را بیان بکنیم، گرچه مرحوم آقای خوی بینا نمیرسه ها، ولی اون استبعادی که خلاف ارتکاز بود یه قابل حل نخواهد بود اگر ما ترتب را منکر شدیم که مثل مرحوم آخوند، و نتیجتاً گفته که این مقدمه مطلقا وجوب داره و حرمت نداره. یک تتمه بود مال اون تنبیهی که بعد شروع کردیم راجع به جریان ترتب بود در احکام امضائیه، بحثی که در کلمات اصولی نیامده، مرحوم ناینی که ترتب را مطرح کردن اینو تو ذهنش نیامده، تفسیر یا مثلا شادم دیده فرقی نمی کنه، تصریح نکرده که لا فرق بین احکام امضائیه و تأسیسیه، ولی بعد از مرحوم ناینی مثل مرحوم آقای خویی در کتاب حج این مسئله مطرح کرده و فرموده که نه، فرق است بین احکام امضائیه و احکام تأسیسیه، در تأسیسیه ترتب رو پذیرفته مشکل نداریم، ولی در امضائیه نپذیرفته است. نکتش چیه؟ چرا در امضائیه نپذیرفته؟ فرموده که احکام امضائیه امضا می کنن همونی را که متعاقدین انشا کردن، حالا متعاقدین یا فقط ایقاعات موقع، مثلا امضای همونه. خب اونی را که متعاقدین انشا می کنن هیچ وقت ملکیت علا تقدیر عصیان رو که انشا نمی کنن. اونی را که متعاقدین انشا می کنن مطلقه. فرض بفرمایید اگر موجری اجیری را، شخصی را اجیر کرده برای حج امسال، این ملکیت این حج را به نحو مطلق در ذمه او انشا کرده است و اونم این مطلق را پذیرفته. تعلیقی در کار نیست، نه در ناحیه انشا تعلیقه، که اصلا اگر در ناحیه انشا تعلیق بود تعلیق در انشا مبتله. اگر دیگه ملکیت این فعل ان عسیت انشا را معلق کند، اصلا تعلیق انشا که معقول نیست. منشر خواسته باشه معلق کنه، اینم که خلاف ما قصد المتبایعانن. کی متبایعان آمدن گفتن آقا علا فرضی که عصیان کردی وجوب حج مباشری را، وجوب حجی که به خودت هست، اگر عصیان کردی من حج علا تقدیر عصیان را بر ذمت گذاشتم، تملیک به اون آقا اجیر بگه به تو تملیک کردم در ذمم، این را اصلا انشا نکردم. اونی که انشا کردن مطلقه، مطلق رم که نمیتونه دلیل امضا بگیرد. دلیل امضا بگه وفا کن بین اجاره به نحو اطلاق، چه حج مباشری بیاری چه نیاری، واجب حج عن الغیر، وفای به اجاره. از رو برم بگه که حج خودت را بیاری، طلب زده اینه. اونی که مفاد خطاب امضای و متعاملین انشا کردن مطلقه، که مطلق قابل عمل نیست. و اونی که ترتب میگوید اون مقیده، اون مقید را اونها اون متعاملین انشا نکردن. وقتی رو انشاء فرق تمام فرق همینجاست. در تأسیسیات خود شارع فرموده حج انجام بده از خودت الزامن و مستحب حج عن الغیر غیر الزامی. این دوتا را کنار هم میگذاریم، میگیم که خب به برکت ترتب واجب است حج از خودت، فإن عصیت حج عن الغیر، اون عیبی نداره. و اما در امضائیات که حکم تابع انشاء متعاملین است و اونی را که اونا انشاء کردن مطلق اون مدلولم، مطلق اون منشأ است که قابل امضا نیست، مقیدشم که انشاء نکردن، رو این حساب ما نمیتونیم. نکته فرقش اینه، ما نمیتونیم ترتب را در احکام وضعیه بیاریم، بگیم که واجب است حج بکنی از جانب خودت، فعن عصیت واجب وفای به اجاره. نه، وفای به اجارهی که در زمان عصیانه اینا انشا نکردن، این رو فرقش همینه. وفای به اجاره عند عصیان او را اینا انشا نکردن. وقتی انشاء نکردن دلیل امضا تابع انشایه. این فرمایشی که ایشان در کتاب حج فرموده، حرفی جدید ایشون آمده منکر شده. طبیعتا بعضی ها که میان بحث میکنن دیگه، ممکنه بعضی ها قبول کنن، بعضی ها میگن نه حرف نادرسته. تو ذهن ما اینه که حرف نادرسته. این مقدمه را عرض بکنیم، این که ایشان فرموده دلیل امضا تابع انشای متعاقدین است، همونی را که متعاقدین انشا کردن امضا می کند، این الان نحو الاطلاق درست نیست. درسته باید اونی را که اونا انشا کردن امضا کند، اما باید همه اونا امضا بکنند؟ نه، این دو تا با هم خلط شده. دلیل امضا باید منشأ را، امضا معناش اینه باید منشأ را امضا کنه، باید منشأی باشه، معنا نداره منشأ نیست امضا باشه، این معنا نداره. اما باید منشأ را به تمامی امضا بکند. دلیل امضا نه، دلیل امضا بید ممضیه، بید حاکمه، ممکنه بعضی این را امضا بکنه بعضی امضا نکنه. خلاف امضا، خلاف حقیقت امضا نیست. این در خارج اتفاق هم افتاده، در بیع نقدین تسالمه، واضحه، نقده را انشا میکنه از الان ملک تو باشه، ولی شارع مقدس آمده امضا کرده از زمان افتراق، گفته تا مجلس هست از ملک شما نشده. ممضی حاکم شرع الزامی نداره که حتما امضا کنه همونجور که شما انشا کردی. بله، باید یک چیز که شما انشا کردی امضا کنه، اما همونجور نه. بیع نقده، بیع سلم، در بیع سلم هم بعد از قبض در مجلس ملکیت میاد، با اینکه وقتی انشاء میکنن به مجرد انشاء ملکیت رو انشاء میکنن، ولی شارع میگه نه، تا پول رو ندادی در مجلس ملکیت نمیاد. در خیارات بعضی جور، شیخ طوسی بعضی های جور گفتن دیگه، خیارات اصلا بعضی میگن در زمان خیار ملکیت نمیاد با اینکه انشاء هست. خب اینه که در طلاق هم عرضم به خدمت شما، شارع مقدس در طلاق هم، در طلاق رجعی آقای خوی ادعا کرده شما از الان طلاق میدی، الان مطلقش کردی، ولی شارع مقدس این طلاق را که امضا کرده، ایشون ادعا داره که فاذن قضت عدتها فقد بانت منه، وقتی که عده تمام شد شارع مقدس او وقت امضا کرده طلاق را. یعنی مثلا الان هنوز طلاق همون که انشا کرده، فرقه را انشا کرده، ولی فرقه را شارع مقدس امضا نکرده. و بل جمله معنای دلیل امضایی اینه که باید یه چیزی باشه تا دلیل امضا بیاد، نه این که هر چه هست دلیل امضا او رو امضا میکنه. این دوتا با هم خلط شده. در امضا قوامش مینه یه چیزی باشه، تبعه، اما این که هر چه اونا انشا کردن من باید امضا کنم، نه، بیاد منه، بیاد من حاکمه، دست من بازه، من خودم یه قانونی برای خودم دارم. یه جور نیست هر چه را مردم انشا بکنن. خیلی ها انشا کردن، ما گفتیم سن از ریشه باطل، امضا نکردیم. یه چیزایی را انشا کردن گفتیم این قدرش ما قبول داریم، این قدرش قبول نداریم. از واضحاته که امضا به ید ممضیه. خب وقتی اینجور شد، خب ما میگیم آقا دو تا خطاب داریم. یه خطاب داریم اوفو بالعقود، یه خطاب هم داریم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دو تا خطاب داریم اینجا با هم تزاحم کردن. دلیل وجوب وفا میگه وفا کن، حج از غیر بیار. دلیل لله علی الناس حج البیت میگوید که نه، حج از خودت بیار، یک قدرت بیشتر نیست، یا باید صرف کنم در اون خطاب یا در امتثال این خطاب. باب تزاحم است. شما هم که میگید ترتب ممکنه، وقتی گفتید ترتب ممکنه میگیم واجب است بر تو حج مباشری لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فان عصیت فیجب الوفا بالاجاره. فان عصیت یجب الوفا بالاجاره، وجوب اجاره را امضا را ما مشروط میکنیم، نه منشا اونا مطلقه، امضا را مشروط میکنیم به عصیان. وجوب وفا را مشروط میکنیم به عصیان اون خطاب اهم. و میگی به همون بیان دو تا خطابه، یه قدرته، ترتب ممکنه، وجهی نداره از اصل خطاب مهم دست برداریم، از اطلاقش دست برداریم محظور مرتفع میشود. ما میگیم از اطلاقش دست برمیداریم رو این حسابه که این در عقود، رو این حسابه که اگر کسی نذر کرد یوم عرفه در کربلا باشد، فه به نظرت میاد، حالا همون سالم مستطیع شده به حج، حجت الاسلام. محل بحثه که این نظرش منعقده یا نظر باطله. ما اونجا میگیم که حج رفت، هیچ نظرش منحله، اهمه، منعقد نمیشه نظرش. و اما اگر عصا و حج نرفت، باید به نظرش عمل کنه، بره زیارت امام حسین علیه السلام. وجوب وفای به نظر داره، اینم برای ایقاعات. هم در عقود جای ترتب هست، هم در ایقاعات. اینه که به ذهن ما این آمده که ناینی نارم بحث نکرده، دیده که فرق نمی کنه. بابا وجوه وفام از شاره، وجوه وفایی که از شاره آمده با حج مستحبی انجام بده انلقه چه فرق می کنه؟ فرقی بین اینها نیست، لعل در ذهن مرحوم ناینی همی بوده که اینها فرقی ندارن، وجوب و وفا را اند اسیان اهم دیگیم هست، لذا اگر اسیان کرد این حج را به خود حج از خودش نیاورد، حج عن الغیر آورد، همانطور که حج عن الغیر صحیح هست، آقای خویم میگه صحیح هست، ما میگیم اجارش هم صحیح هست. و تو ذهن ما اینه که مسئله صافیتون عن الاشکال به اشکال مرحوم آقای خویی ناتمامه. و اما تنبیه بعدی رو مطرح کنیم که ملاحظه بفرمایید. تنبیه دوازدهم یا سیزدهم در اینه که ولو یه مقداری قبلا گذشته بحثش ولی اینجا بازترش کردیم، مرحوم ناینی هم یک تنبیه آورده این مسئله را، تنبیه چهارمش اگر اشتباه نکنم. و اون تنبیه اینه که آیا قول به ترتب در یه جایی نیاز داره به قول به شرط متأخر، ولی در بعضی جاها، یا نه ممکنه ما شرط متأخر را، واجب معلق را که هر دوش از یه مقبوله هم منکر بشیم مثل ناینی، در این حال ترتب را قائل بشیم. خب باید ملاحظه کنیم مواردی که ترتب است، تارتن اون دوتا طلب متزاحم ما، متزاحمین ما، تارتن اون دوتا طلب آنیینن، یه آن یک آن امتثال نشن ساقط میشن، مثل صوم واجب و صوم مستحب. بنابر این که بگیم مثلا صوم مستحبم باید از آن طلوع فجر باشد، یا مثلا از آن طلوع فجر سفر واجب شده باشد یا سفر مستحب شده باشد، از اون طرف هم یه روزهی بر ما واجبه، هم سفر واجبه هم روزه واجبه، با هم تزاحم کنن که گذشت مثالش. از آن طلوع فجر روزه واجبه، یک آن بگذره شما قصد روزه نکنی دیگه نمیتونه قصد روزه بکنی. سفر رو فرض بکنید همینجور، از آن طلوع فجر یک وقت سفر بر شما واجب شده. خب در اینجا که پر واضحه که شرط متأخری در کار نیست، اصلا عصیان متأخر به درد نمیخوره اینجا، یک آن بگذره امر ساقطه. اونی که اینجا شرطه عصیان مقارنه، همون آن اول که واجب است نیت صوم، واجب است صوم من طلوع الفجر، همون آن اول عصیان میکنی، همون آن اول واجب میشه سفر. وجوب سفر مشروط به عصیان آن اول، آن دوم سوم نداره، همه آن اول. اینجا که پر واضحه که شرط متأخری در کار نیست، وجوب مهم مشروط است، وجوب مهم در همون آن اول مشروط است به عصیان اهم در همون آن اول. اینجا که واضح. و اخرى، و اخرى اون واجب ما آنی نیست، آنن فآننه، مثل وجوب ازاله نجس از مسجد آنی نیست. آن اول واجبه، فین عصیت آن دوم، فین عصیت آن سوم، همینطور میاد تا آخر. اینجا شرط وجوب نماز که مهم ما هست، اینجا آیا شرط مقارن است یا هم شرط مقارن هم شرط متأخر؟ مرحوم ناینی فرمایش اینجا داره. اولا مرحوم ناینی تفصیلی داده بین این که شما وارد نماز بشی بفهمی مسجد نجسه، یا هنوز وارد نماز نشدی بفهمی. فرموده اگر وارد مسجد شدی دیدی مسجد نجسه قبل از ورود در نماز، اینجا وجوب ازاله اهمه، وجوب نماز مهمه، همون داستان ترتب اینجا میاد و وجوب ازاله فوراً ففوراً میگه ازاله کن. آن اولاً شما ازاله نکنی باز آن دوم امر میگه هست. اون ترتب مال یک طلب نیست، مال طلبهای عدیده هست. و اما فرموده اگر شما وارد نماز شدی یهو چشمت افتاد که ای بابای جلو ما مسجد نجس شده، گفته که نه اینجا به نماز ادامه بده، اینجا مثلا اون امر به ازاله آنن فآنن اینجا نیست. فرموده امر به ازاله اینجا آنن فآنن نداریم. تا شما بگی در یه آنی هم که من مشغول به نمازم ترتبا نماز امر داره، گفتم نه اصلا آنن فآنن اینجا اصلا منتفیه. چرا؟ فرموده به خاطر حرمت قطع صلات. ما در باب نماز یه تکلیف دیگه هم داریم، حرمت قطع. بعض روایات داره، اجماع داریم، ادعای اجماع شده که حرام است قطع نماز فریضه. فرموده وقتی که حرام بود قطع صلات فریضه، دیگه اون وجوب ازاله آنن فآنن نیست دیگه. در این آنی که الان شما مشغول نمازی وجوب ازاله نداری. وجوب ازاله دیگه اینجا مثلا شاملش نمی شود. اون فوراً و فوراً در حق کسیه که وارد نماز نشده، حرمت قطع نداره. اما کسی که وارد نماز شد به لحاظ که حرام است قطع نماز، دیگه وجوب ازاله نمیگه فوراً بیار منو، نه دیگه اونجا فوریتش منتفیه. یه بحث فقهی اینجوری را مطرح کرده در اجود که مرحوم آقای خوی هم تعلیقه زده است. یه بحث فقهیه که اولا قطع نماز حرام هست یا نه، خودش حل کلامه. مرحوم آقای خوی منکره، میگه ما دلیلی نداریم که حرام است قطع نماز، روایات رو جواب میده، اجماع هم که مدرکیه قیمتی نداره. خب اگر گفتیم حرام نیست، امر به وجوب ازاله که فوراً ففوراً است، فرقی نمی کنه وارد نماز بشی یا وارد نماز نشی. این یک جواب مبنایی. حالا نه، ما سلمنا که حرمت قطع دلیل داره، حرام از قطع نماز بعد از ورود در نماز. آیا میتونه این حرمت قطع صلات میتونه جلو امر به ازاله را که میگه فوراً ففوراً، اون فوریت چه ها، میتونه جلو اون فوریت را بگیرد؟ یا نه حتی بگیم حرامم هست قطع نماز، باز اون فوراً مهمتره، اون وجوب ازاله حتی حرامم باشه قطع نماز هنوز امر به ازاله میگه فوراً ففوراً فوراً ففوراً. کدام یکی از اینها فرقی نمی کنه، شما وارد نماز بشی یا نشی، وقتی حرمتش ضعیف باشه فرقی نمی کنه. اینجا مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود به تفصیلی داده که آیا دلیل بر حرمت دلیل لفظیه یا دلیل غیر لفظیه. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فردا به اسفان کنم.